بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسات قبل درباره اهمیت و منزلت و جایگاه علم کلام در علوم دینی هم از نظر قرآن کریم و هم روایات و هم علمای اسلامی بحث کردیم و معلوم شد که از این زوایای سگانه که ما به این علم بنگریم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست و می شود آن را برترین علم دینی نامید. حال برای اینکه علم کلام را به صورت جامع‌تر بشناسیم و نسبت آن را با علوم دیگر و به خصوص با فلسفه الهی به دست بیاوریم که اشتراک یا امتیاز آن نسبت به فلسفه الهی چیست، سه تا بحث را باید بررسی کنیم، هم از نظر موضوع و هم از نظر غایت و هدف و هم از نظر شیوه و روش. یعنی این سه جهت بحث هم لازم است به صورت دقیق و عالمانه بررسی کنیم تا با بصیرت کامل، آگاهی کامل نسبت به علم کلام بتوانیم نظر بدهیم از این حالت ابهام که متاسفانه درباره این علم مشاهده می کنیم خارج بشویم. در خصوص اینکه موضوع علم کلام چیست، قبلا یک مقدمه ای را اشاره کنیم که دوستان مستحضر هستید. در علم منطق در کتاب البرهان این را مطرح کردن که هر علمی دارای یک موضوعی است که از عوارض ذاتی آن در آن علم بحث می شود. یعنی مسائل هر علمی از ملحقات و از عوارض آن موضوع به شمار می روند و آن موضوع در واقع نقطه تلاقی و اتصال بین مسائل آن علم است. اگر فرض کنیم 100 تا مسئله یا 500 تا مسئله داره، این مسئله ها به خاطر اون امر واحد که موضوع علم است به هم ربط دارن، یک ربط منطقی. یعنی موضوعات مسائل یا عین موضوع علمند یا زیر مجموعه های موضوع هستن. این رو در اون کتاب در اونجا مفصل مطرح کردن و تداخل علوم و تمایز علوم که مثلا ما چند تا شاخه علمی اگه داشته باشیم اینها با یکدیگر چه تمایزی دارند و اگر تداخل داشته باشن چه تداخلی ممکنه داشته باشن، اینا برمیگرده به موضوع. یعنی سرنوشت این تمایز و یا تداخل یا تناسب بین العلوم همه به چه برمیگرده؟ به موضوع علم برمیگرده. اونجا گفتن که موضوع گاهی واحده، یعنی یک چیزه، ولی گاهی چند چیز هست. یعنی علم گاهی یک چیز را موضوع قرار میدهد، گاهی چند چیز را. مثلا از باب نمونه علم حساب یک موضوعی دارد و آن عدده. یعنی مسائل علم حساب همه برمیگرده به عوارض و لواحق عدد. اونم به صورت مطلق، یعنی عدد به صورت مطلق موضوع علم حسابه. ولی گاهی ممکنه که چند چیز موضوع باشند. در این فرض دوم یک جهت تناسبی بین این چند چیز لازمه که اینا با به خاطر اون جهت به هم اتصال پیدا کنند، ربط پیدا کنند. مثلا از باب مثال، اگر در علم هندسه خط، سطح و جسم تعلیمی یعنی حجم، اگر این ستا را موضوع علم هندسه قرار بدهیم، یعنی بگوییم که در هندسه از اینها بحث می شود، ستا چیز هست درباره خط و احکام مربوط به خط و سطح و حجم یا همون جسم تعلیمی، اگر درباره اینا بحث میکنه، وقتی یک جهت جامعی میخواد که اون جهت جامع گفتن عبارت است از چی؟ از این در واقع کمیت و مقداری که متصل هست و قاروزات هست، یعنی الخط و السطح و الحجم در این ویژگی با همدیگه اشتراک دارن، کمیت هن. اونم چه کمیتی؟ کمیت متصله، چون عدد هم کمیت هست، منتها کمیت کم منفصله. پس کم متصله، علاوه که قاروزات هم هست، یعنی اجزایش، اجزای فرضیش قرار دارند، در واقع متجدد نیستن، این حرکت خارج میشه که حرکت هم یعنی کمیت متجددی از، یا زمان، حالا به جای حرکت زمان بهتر. یا مثلا فرض کنید که اگر ما در علم طب پزشکی اگر موضوعش را قرار بدهیم از بدن انسان به اضافه، حالا بدن انسان خودش اجزایی داره، گوش و چشم و بینی و مثلا معده و قلب و چه و چه، این اجزای بدن انسان، یعنی حرف هم بودید، یعنی بگیم که موضوع علم طب چه هست؟ اجزای بدن انسان به اضافه چه؟ به اضافه دواها، غذاها. یعنی وقتی که میخواد یک طبیبی تبابت بکنه، هم با اجزای بدن انسان سر و کار داره و هم با چه؟ و هم با غذاها، تغذیه، و هم با داروها، دواها. اگر این ستا را بگوییم موضوع علم طب است، این یک جهت جامعی میخواد که اون جهت جامعه از چه باشه؟ یک امر عرضی است. حالا اون بحث هندسه یک امر ذاتی بود که کمیت باشه، اما اینجا یک امر عرضی است که اون غرض واحد است، یعنی غرض این علم صحت الانسان یا صحت بدن الانسان هست، که الان برای این صحت به همه اینا طبیب سر و کار داره. انرژی فرمایید. پس این اجمالاً مد نظر شریف دوستان باشه که حالا تفصیلش هم اگه خواستید که در کتاب‌های منطقی هست، ولی اجمالش همین است که عرض کردم که لکل علم موضوع، که در آن علم درباره عوارض ذاتیه یا آن موضوع بحث می‌شود، حالا آن موضوع یا امر واحد است یا امور متعدد. اگر امور متعدد شد، یک جهت جامعی نیاز داره که اینا رو به هم گره بزنه. اون جهت جامع هم یا ذاتیه مثل جنس مثلا، یا این که یک امر عارضی است، بیرونی است، مثل غرض واحد در اون مثالی که گفتیم. بله، حالا بنابر گفتم، بنابر رأی کسانی که موضوع را متعدد قرار میدهند، بله اگر آمدیم گفتیم اصلا موضوع علم هندسه کم متصل قاروزات است، از حیث این جنبه هایی که در خط و در سطح و در حجم خودشان نشون میده، اون وقت میشه موضوع واحد قید پیدا میکنه از این جهات، منحاظه جهات. اما گفتن بنابر قول کسانی که آمدن گفتن نه، این سه تا موضوع علمه، ما جهت جامع میخواد. حالا من یه منبعی هم بهتون عرض میکنم، گرچه خب منابع متعدد هست، الجوهر النزید. جوهر النزید که میدانید مالکیه، علامه هلیست، متن منطق تجرید را شرح کرده. تجرید جناب خواجه نصیر اول منطق نوشته، منطق تجریده، بعد هم که اون امور عامه هست باز فلسفی، بعد هم بحثای الهیات کلام باشه. علامه هلی همه اینا را شرح کرده، این جدا چاپ شده به نام الجوهر النزید، صفحه 212-213. این بس مقدمه بحث ما. خب بر اساس این مقدمه این سوال مطرح می شود که علم کلام موضوعش چیست؟ در پاسخ به این سوال اقوال و آرا مختلفه، دیدگاه های مختلفی مطرح شده. بعضی ها معتقدن که موضوع علم کلام امر واحد است، یعنی از اون علومیه که موضوعش یک چیز است. بعضی ها معتقدن نه، علم کلام موضوعش امور متعدده. پس این اولا اختلاف بین این که آیا امر واحده یا امور متعدد. حالا اگر امر واحد است چیست؟ و اگر امور متعدد است کدام است؟ بعد اومدن در مصداق شناسی که اگر گفتیم موضوعش امر واحده اون چه است، یا اگر گفتیم امور متعدده چه چیزهایی است. اینا اقوال مختلفه، چند تا نظریه است. فهرست اینها را اگر من بخوام فعلا اجمالا عرض کنم بعد بررسی بکنیم، یه عده گفتن که موضوع علم کلام عقاید دینی است، یعنی الاعتقادات الدینیه، این هاذا هو موضوع علم کلام. به عبارت اخرى اصول الدین، یعنی حالا این اعتقاد دینی را برداریم جاش بذاریم چه اصول الدین. از یه عده قائلن که موضوع علم کلام اینه و این امور متعدده دیگه، الاعتقادات یا اصول، مثلا توحید، نبوت، عدل، امامت، معاد، اینا اقلا 5 فصله، حالا خودشون هم زیر مجموعه داره. اعتقادات، این اصول اعتقادات محوراش این 5 تاست، هر کدوم از اینا دارای زیر مجموعه شاخه هاییست. بعضی این رو گفتن، بعضی رو گفتن که موضوع علم کلام عبارت است از ذات الهی، ذات الله و صفات الله و افعال الله و چه؟ و ذات الممکنات. یعنی در علم کلام از 2 چیز بحث می شود، ذاته تعالی و ذات الممکنات. منتها در ممکنات گفتن من حیث و افتقارها و استنادها الالله تعالی. این درباره ممکنات وقتی بحث می شه از این حیثیت بحث می شه. اینم باز ملاحظه می فرمایید که موضوع را متعدد قرار داده، ذات الله تعالی که بعد صفات الهی و افعال الهی هم هست، به اضافه ذات الممکنات. در ذات الله تعالی به ذاتهیست و یه در ممکنات من حیث و استنادها الالله. بعضی هم اینجور گفتن، این شد 2. بعضی ها گفتن موضوع علم کلام ذاته تبارک و تعالی هست، همین. البته ذاته تعالی را که ما بحث میکنیم قطعا بحث میکنیم که چه صفاتی دارد و چه افعالی دارد، اینا عوارض ذاتیه ی ذات الهی هم، صفاتی و افعالی. پس موضوع علم کلام یک چیزه و هو الله تعالی، الله سبحانه و تعالی موضوع علم کلام است، ذاته و صفاته و افعاله، که این ذاته و صفاته و افعاله اموری هستند که همه برمیگرده به الله تعالی. الله به ذاته، الله به صفاته، الله به همشهر که افعاله. بعضی هم اینجور گفتن، گفتن امر واحده و هو الله. اصلا علم کلام علم در واقع خداشناسی است، معرفت الله. اینم بعضی یک نظریه است. بعضی ها گفتن که علم کلام موضوعش الموجود و به ما و موجوده. موضوع علم کلام یک چیزه، اون چیز الموجود به ما هو موجود یا من حیث هو موجود، یعنی موجود بدون قیود مثلا مجرد بودن، ماده بودن، قدیم بودن، حادث بودن، به اینا کار نداریم. الموجود من حیث هو موجود. و از این نظر گفتن که با فلسفه فرقی ندارد، یعنی موضوع علم کلام مثل فلسفه همین موجوده به ما هو موجوده. فرقش این است که در علم کلام یک قیدی پیدا میکنه، یک قید. اون قید چی است؟ من حیث و این موجود به ما هو موجود، از این حیث که یبحث و عنه علی قانون الاسلام، یک قیدی داره که یبحث و عن الموجود به ما هو موجود علی چه؟ علی قانون الاسلام. این او را فرق می‌گذارد بین ما بین علم کلام و علم فلسفه، که اون لا به شرط است، نه اینکه به شرط لا باشه. این به شرط شیء است، یعنی من حیث و کون البحث عنه علی قانون الاسلام. اونجا نه، اونجا لا به شرطه. در فلسفه این قید را نداره، نه اینکه ضدش را داره ها، که یعنی لا علی قانون الاسلام باشه، نه، بلکه لا به شرطه به اصطلاح. اینم نه نه لا به شرطه، نه این به شرط شیء، نه این به شرط شیء است، اون لا به شرطه. یعنی از نظر اینها میگن در فلسفه موضوع لا به شرطه، ولی در کلام به شرط شیء هست. حالا اینا رو باید توضیح بدیم ببینیم کی گفته و درسته یا نه. یه خورده بله، یه مقدار این برمیگرده به مثلا متأخرین، به قدما مربوط نمیشه، متقدمین. حالا اینا من بعدا انشاءالله قاعدینشون میگم، ولی فهرستش اول داشته باشید بد نیست. پس اینجا میشود موضوع امر واحد با فلسفه از نظر موضوع یکی میشه با یک قید، این قید فارقش هست. یک عده دیگری گفتن که موضوع علم کلام المعلوم هست نه الموجود. موضوع علم کلام المعلوم که اوسع است از الموجود. موجود همیشه که معلوم را دیگه شامل نمی شود، اما المعلومه منتها یک قید دارد، المعلوم من حیث یتعلق بالبحث عن العقائد الدینیه. معلوم یعنی علم کلام راجع به المعلوم بحث میکنه، منتها از این حیث که یتعلق بالعقائد الدینیه. اینم یک نظریه است، باز امر واحده و دایره موضوع هم از موجود وسیع تر میشه. یعنی در واقع موضوع علم کلام نسبت به موضوع فلسفه اوسع خواهد شد طبق این نظریه، یعنی یه درجه هم جلو میزنه از فلسفه. اونایی که گفتن الموجود هست برابری قرار دادند ما بین علم کلام و فلسفه الهی، ولی اینها که گفتن المعلوم هست درجه رتبهش را به لحاظ شمول و سعه موضوعی از فلسفه هم بالاتر بردن، میگن المعلوم. این چند تا قولی که خدمت رو عرض کردم. بله وزیر یه بار دیگه بله فهرست و اول نگاه بفرمایید. یکی العقائد الایمانیه یا دینیه که اصول دین هم بهش گفته میشه. یکی ذات الله تبارک و تعالی، اینم یک قول جانم. و ذات الممکنات من حیث افتقارها الالله، این شد قول دوم. قول سوم این استش که حالا ترتیبی که میگیم ممکنه تو بحث این ترتیب را به هم بزنیم، ولی فعلا داریم فهرستش را میگیم. سوم این است که فقط ذات الله تعالی، امر واحد ذات الله تعالی است، یعنی الله سبحانه و تعالی به عبارتی یبحث علم الکلام عن الله تعالی به ذاته، یعنی من وجوده ذاته و صفاته و افعاله، که اینا هم همه برمیگرده به الله تعالی موجودون، الله تعالی عالمون، الله قادرون، الله حیون. این همش حمل میشه بر بچه بر الله سبحانه. الله تعالی مثلا خالق الممکنات، الله رازقون، الله محین، الله ممید، الله باعث الرسل، الله چه و الله چه. تمام مسائل برمیگرده به الله، یعنی موضوعش الله تبارک و تعالی. طبق این قول اینجوری میشه، امر واحده. این شد سه تا اینجا. یکی هم کسانی که گفتن که الموجود به ما هو موجوده، یه قید زدن گفتن بحثش علی قانون الاسلام است. یکی هم کسانی که گفتن که المعلوم من حیث یتعلق بالبحث عن العقائد دینیه. این رؤوس نظریه هایی که محققین و متفکرینی که در این زمینه بحث کردن اظهار نظر کردن و اینا رو بیان کردن. خب حالا ما شروع میکنیم اونی که به نظر خودمونم اقرب به صواب هست، از همینجا شروع میکنیم بهتره، یعنی اون اقوالی را که به نظرمون میاد بهتر از قابل دفاع همینا رو شروع کنیم، بعد بریم سراغ بقیه اقوال. اولین نظریه همون نظریه اول است که نام بردم، که موضوع علم کلام چیست؟ عقاید دینی. حالا اگر گفتیم کلام اسلامی، عقاید اسلامی، که به عبارت اخرى میشه قد اصول الدین، یعنی علم الکلام علم العقائد دینیه او علم اصول الدین. این یک نظریه است. کیا این رو گفتن؟ از جمله حالا من به عنوان مشخص اینایی که تصریح کردن، جناب ابن خلدون. ابن خلدون که میشناسید، این در قرن اوایل قرن نهم، از 1808 ظاهرن از دنیا رفته. ایشون میگه موضوع و علم الکلام عند اهلهی انما هو العقائد الایمانیه. موضوع علم کلام عقاید ایمانی است. بعد فرضها صحیحتا من الشر، یعنی آقای متکلم اعتقادات را مسلم میگیره که شرع اینها را بیان کرده. بعد از اینکه اینها را مسلم میگیره درباره اینا بحث میکند. چه میکند اون وقت؟ کارش چی هست؟ من حیث و یمکن و ان یستدل علیها بالادله. خیلی خوب، حالا این اعتقاداتی که ما از شرع مقدس داریم آیا میشود بر اینها دلیل اقامه کرد، اینا رو اثبات کرد؟ این یک، یعنی از این حیث وارد بحث میشود. بالادله العقلیه، من حیث و یستدل علیها بالادله العقلیه. خب بعد چه میکنه؟ اثبات میکنه دیگه. فتر فعل بده و تزول و شکوک و شبه. در سایه این اثبات شبه ها و شکوک رو هم چه میکنه؟ دفع میکنه. انتل کل عقاید. این از فرمودی این بیان ایشونه که تصریح کرده در کتاب مقدمه، مقدمه ابن خلدون، صفحه این که بنده دارم طبع دارالقلم بیروت، چاپی که بنده دارم مقدمه ابن خلدون چاپ دارالقلم بیروت صفحه 466. این یک. مرحوم محقق طوسی یک عبارتی دارد که حالا نگفته است که موضوع علم چی چی است و اینا، وارد این بحث نشده، ولی کم دارد همین رو میفرماید. فرموده است ان اساس العلوم الدینیه علم و اصول دین. علم و اصول دین یعنی علمیه که موضوعش چی است؟ اصول دینه. این مال خواجه نصیر طوسی، محقق طوسی. ان اساس العلوم الدینیه علم و اصول دین الذي يحوم مسائله حول اليقين، که مسائلش هم باید یقینی باشد. ظن در این، در واقع طبق این مبنات که ظن در اعتقادات و اصول دین اعتبار چه نداره، اون در فقهیاته، پس باید یقینی باشه. اینم بیان ایشون. جانم من الان عرض میکنم، بله دیگه، از من بگی شما خبر دارید تا حال حرف این مدرک بزنم. همیشه حرفا با من بگر یادم بره یه موقع، والا من عادت کردم بسم الله الرحمن الرحیم هم آدرسش کجاست، مثلا قرآن کریم، سوره فاتحه، تل کتاب، هر چیزی میدیم با مدرک باشه. بله، تلخیص المحصل صفحه 1، همین مقدمه ای که ایشون وارد میشه، این مطلب را اونجا فرموده برحوق خاجه. از معاصرین کسی که تصریح به این مطلب کرده الاستاذ الشهید المطهری، مرحوم شهید مطهری هست. دو تا عبارت من از ایشون یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. یه جا فرموده است که علم کلام، البته مراد ایشون علم کلام اسلامیه دیگه، علم کلام چون کلیات علوم اسلامی است. کتابی دارن به نام کلیات علوم، اگر رفقایی داریم که اینا نخوندن حتما بخونن. واقعا اگر تا حالا توفیق پیدا نکردید کتابشون مطالعه کنید، خیلی کتاب قشنگی است، یعنی انصافا یک معرفی کوتاه ولی نسبتا جامع، یعنی مختصره ولی نسبتا جامع، که از علوم اسلامی ارائه دادن، هم فلسفه، هم کلام، هم فقه، هم اصول الفقه، هم عرشد که حکمت عملیت، همه اینا یک معرفی، عرفان، همه اینا رو معرفی کرد. پس فرموده است که علم کلام اسلامی درباره اصول دین اسلام بحث میکند. اصول دین اسلام، بله، یعنی چه کار میکنه؟ اولا بیان میکند ما هو اصول الدین، اصلا اصول الدین چیا هستن، خط کشی میکنه، یعنی این را همشون جزو رسالت های علم کلام قرار داده، که یعنی معین میکند که مثلا این فلان، اینا اصول دین هست، اینا را اول مشخص میکنه متکلم، بعد چه میکنه؟ و ادلت اثبات، اینا را اثبات میکنه، وقتی مشخص کرد، مرزبندی کرد، اثبات میکنه، بعد چه میکنه؟ از شکوک و شبهات جواب میده، ایست کار را انجام میده راجع به اصول دین. پس موضوعش اصول دینه، ایست کار را هم انجام میده. در همون منبعی که عرض کردم، کلیات علوم اسلامی، صفحه 164، یک جا اینا فرمود. باز دوباره در جای دیگری فرموده است علم کلام علمی است که درباره عقاید اسلامی، ببینید آجان عبارت را تغییر داد، کلمه اصول دین را برداشت، چه جاش گذاشت؟ عقاید اسلامی. این که عرض کردم عقاید اسلامی اصول دین یک معنا داره، بله، درباره عقاید اسلامی بحث میکند. عقاید اسلامی یعنی چه؟ یعنی اون چیزهایی که اعتقاد به اونها واجب است. خب یعنی اونا را توضیح میده، بر اونا استدلال میکنه و از اونا دفاع میکنه، همون کارها را ایشون بیان کرده. همون صرف این آدرس را بگم بعد فرمایشون بفرمایید، همون آدرس صفحه 159. پس امام شهید مطهری دو جا این را بیان کرده که رسالت کلام مربوط به عقاید اسلامیه، مربوط به اصول دینه. بفرمایید. مثلا خب چرا من این گنجه بالاخره شما در کتاب ها کجا قرارش میدن؟
بالاخره یا تو معاد، ولی معروض معاد
نیست. امامت چی؟
برای
چی نیست؟
امام هم رجعت.
خیلی خب، محور رجعت الامام است و به تبع او یه عده دیگه هم رجوع میکنم. حالا این عرض کنید من یه چیزی خدمتون بگم که این ابهام هم برطرف بشود. کلمه اصول دین دو تا کاربرد داره، اینا حتما مد نظر شریفتون باشه. کلمه اصول دین دو تا اطلاق و کاربرد داره، یکیش عام و یکیش خاص. عامش معادل الاعتقادات هست، الاعتقادات الایمانیه دینیه، این اصطلاح عام اصول دینه، دقت می‌فرمایید. لذا رجعت که آقا مثال ذکر فرمودن جزء همین قرار میگیره، یعنی از اصول است، ای من الاعتقادات. حالا این که این اصولی که این اصول اینجا معناش چی است؟ ما لیس به فروعین. اصول در اینجا نه اینکه حالا از ضروریات، از قطعیات، ممکن اختلافیات باشه، یعنی ممکن است که اون عقیده مورد اجماع علمای شیعه یا علما اسلام نباشه، اما از اعتقادات حساب می شود. یعنی چه از اعتقادات هست؟ یعنی لیس من العملیات و الاخلاقیات، ای لیس من الفروع. پس اینجا معنای اصول یعنی چه؟ یعنی ما لیس من الفروع، خواه اجماعی باشه، ضروریات باشه، استدلالی باشه، هرچی مخواه باشه، تمام اعتقاداتی را که در کتابهای اعتقادی بحث شده شامل میشه. یک کاربردی اصول دین دارد که اون اخص است. اون به چه معناست؟ اون در واقع اصول و اصول دین است، اصول و اصول دین است، یعنی همین سه چهار تا، شاید این سه تا باشه، التوحید و النبوت و المعاد، که هر کس که به اینها ایمان بیاره میشه مسلمان. این در واقع اصول اصول دینه. حالا من آدرس اینم بعد خدمتتون میارم، این کاربرد خاص را اینا علامه طباطبایی یه جا مطرح کرده، منم یادداشت کردم ولی الان همراهم نیست که آدرسش رو بگم خدمتون، بعد انشاءالله بهتون عرض میکنم.
به نظر میاد اصول به معنای اول با تطبیق حتی لغوی معنای از سازگار نباشه، یعنی ریشه وقت چطور چیزی بنیادی که برای
اعتقادات ریشه است.
اون اولی رو علی تعریف بود.
نه نگاه کنید، باز برگردید شما، ال اینجا به معنای اعتقاداته. اون وقت اعتقادات نسبت به اعمال، حالا جوانهیه یا جوارهیه، نقش چه دارن؟ نقش ریشه‌ای دارن، تأثیر گذارن دیگه.
اگه اصول رو به معنای عقیده معنا کنیم، اعتقادات معنا کنیم، چطور وقت میگیم اصول العقاید، اون وقت اضافه خودش به خودش خیلی
کجا؟ اصول دین گفتیم، نه عقاید.
حالا جایی که میگیم اصول العقاید،
حالا اون مسامحه داره. الان ما که نگفتیم که تعبیر بنده که این نبود، که تعبیر بنده این بود اعتقادات اسلامی و اصول دین گفتم، نگفتم اصول اعتقادیه. تعبیر بنده بس مشکلی نداره، حالا اون تعبیر اصول دین چی مشکل داره اون به من کاری نداره. اونی که بنده تعبیر کردم گفتم عقاید دینیه یا عقاید اسلامی، معادلش اصول دین بالمعنى العام است، این هیچ عیبی نداره. اما عرض کردم یک کاربردی از اصول دین داریم که اخص از این است، اون در واقع اصول و اعتقادات هست، یعنی خود اعتقادات علا قسمین فروعون و اصولون. اون اصول اونها که دیگه خیلی خیلی بنیادیه، اون ستا هست که توحید و نبوت و چه باشه معاد باشه. این اصطلاح من آدرسش بر خدمت رو عرض میکنم. خب پس این یک نظریه که موضوع شاید متحری عرض کردم دیگه آدرس ایشون رو هم. خب یک نکته دیگه هم اجازه بدید عرض کنم خدمتتون. اگر شما به کتاب‌هایی که درباره عقاید یا کلام نوشته شده رجوع بفرمایید، مثلا کتاب از ذریعه مرحوم شیخ آبوزرگ تهرانی را رجوع کنید، اونجا ایشون فهرست کردن که چقدر کتاب‌های اعتقادی یا کلامی به اصطلاح که چه نوشته شده با چه نامی، با عنوان اصول دین، یعنی اصلا اسم کتاب را گذاشته اش اصول دین. پس کتاب‌هایی را بسیاری از علما نوشتن اسمش را گذاشتن اصول دین، یا اسمش را گذاشتن الاعتقادات مطلق، یا اعتقادات دینی یا عقاید دینی اسلامی، با این نام خیلی کتاب نوشته شده. این کسانی که کتاب را به این نام‌ها نوشتن تلقیشون چه بوده؟ همین بوده دیگه، تلقیشون این بوده است که علم کلام علم اعتقاداته، علم اصول دین هست. تصریح نکردن که موضوع این علم چی هست، و یعنی کتاب را نوشتن به نام اعتقادات یا به نام اصول دین، معلوم می شود که تلقیشان اینه که این علم سر و کارش با چه هست؟ با اعتقاداته. پس این هم یک نکته. حالا من یه چند نمونه اگر اجازه می فرمایید براتون از اینا نام ببرم، یه چند تاشو نام میبرم. مثلا مرحوم شیخ صدوق، از اقدمین یا از متقدمین، مرحوم شیخ صدوق کتابی دارد. کی بلده اسم کتابش هست؟ الاعتقادات و فی دین الامامیه، یک رساله است، کتابی است الاعتقادات. ببینید اصلا اسم کتاب رو گذاشته الاعتقادات، الاعتقادات و فی دین الامامیه. شیخ مفید این کتاب رو چکار کرده؟ شرح کرده، نقدی، شرحش نقدیه، منتقده. یه نقدهای هم گاهی شیخ مفید به شخص رو داره که امثال ما نقد کنیم شهریمون ممکنه قطع بشه. شیخ مفید خب علنی است، یک نقدهای گاهی خیلی تندی بر شیخ صدوق داره. بعضیا بعدن آمدن داوری کردن که حق با شیخ مفید بوده، یا مثلا سرنام مجلسی یا بعضی بزرگان دیگه. کتابش چی است؟ تصحیح الاعتقاد به ثواب الانتقاد، این اسم کتابش هم مشخصه، تصحیح الاعتقاد به ثواب الانتقاد. جناب سید مرتضی از این بزرگان، شخصیت های درجه اول، کتابی دارد به نام الملخص فی اصول الدین، یعنی اسم کتاب گذاشته الملخص فی اصول الدین. شیخ الطائفه کتابی دارد به نام الاقتصاد و فی ما یتعلق بال اعتقاد، اسم کتابش گذاشته از این الاقتصاد فی ما یتعلق بال اعتقاد. جناب اهل سنت، جناب غزالی، ابو حامد غزالی متوفای 505 کتابش رو گذاشته است قواعد العقائد. چی ببخشید نه من اشتباه کردم، الاقتصاد فی الاعتقاد، این اسم کتاب غزالی اینه، الاقتصاد فی الاعتقاد. چی آقای عبدالقاهر بغدادی باز از علمای اشعری کتابی دارد به نام اصول الدین، اسم کتاب است اصول الدین. جناب خواجه نصیر غیر از این تجرید یک کتابی دارد به نام قواعد العقائد، کتاب قواعد العقائد که جناب علامه هلی شارح اون کتاب هم هست، هم شرح کرده از کتاب تجرید را به نام کشف المراد و هم او را شرح کرده به نام کی بلده؟ به نام چه؟ کتاب قواعد العقائد را هم علامه هلی شرح کرده به نام کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد، اونم علامه هلی باز شرح کرده. اونجا علامه از اعجوبه هاست را کتاب الیاقوت ابو نوبخت ابو اسحاق نوبختی را هم شرح کرده است، الیاقوت کتاب کوچکی است به نام چه؟ انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، خودش هم که متن زیاد داره. جناب علامه شبر، حالا یه مقدار بیان یه قدی جلوتر چند تا نام ببرم، جناب شبر سید عبدالله شبر کتابی دارد به نام چه؟ حق الیقین فی معرفت اصول الدین، یعنی اسم کتاب را این گذاشته و از این نمونه فراوانه، من دیگه بیشتر معطلتون نکنم، آدرس میدم خواستید ببینید، از ذریعه جلد دوم صفحه 181 تا 199 یک جا، صفحه 224 تا 229 که این کتابایی که گفتم یا به نام اصول دین یا به نام اعتقادات نوشته شده اونجا ایشون فرموده. خب حالا ما موضع بگیریم دیگه، موضع خودمون مشخص. به نظر حقیر این سخن و این قول قول درستی است که ما بگوییم موضوع علم کلام چه هست؟ اعتقادات دینی است یا اصول دین است. دو تا معید براش داریم، دو تا معید داریم. یک، معید اول تاریخی است. خب رجوع میکنیم به تاریخ این علم، از اون وقتی که این علم پیدا شده درباره چه چیزهایی بحث و گفتگو بوده است. از زمان صدر اسلام اگه شروع کنیم، زمان خود پیغمبر گرامی اسلام، حالا ما جلوتر دیگه نریم، به انبیای دیگه نریم، از پیامبر شروع کنیم، صحابه پیغمبر، بعد بیان به عصر ائمه و بعد از پیامبر و اصحاب ائمه علیهم السلام. خاطر شریفتون هست قبلا گفتیم این اصطلاح این علم هم از زمان حضرت امام صادق و امام باقر علیهم السلام بوده. چه مسائل اون وقت بحث می شده است؟ مثلا راجع به قضا و قدر بحث بود، راجع به جبر و اختیار بحث بود، راجع به امامت بحث بوده، احیانا با زنادقه و دهریه بحث میکردن راجع به چه؟ راجع به اثبات وجود خدا، راجع به توحید، راجع به معاد، راجع به نبوت، به معجزات، به عصمت، این چیزا اینا بود دیگه. یعنی از اون وقتی که چیزی به نام کلام و متکلم در جهان اسلام ظهور کرده با این نام بدون این نام، حالا اون وقتی که هنوز این اسم نبوده یا از اون وقتی که این اسمم شناخته شده، مسائلی که مطرح بوده اینا بوده دیگه، نه اعتقادات دینی رو بحث میکردن تا ادامه پیدا کرده به این دوره های ما رسیده، دوره های یعنی متأخر. پس این یک شاهد که اگر بخوایم ببینیم که این علم موضوعش چیست، از اول ببینیم درباره چی بحث و گفتگو بوده. راجع به موجود به ماه و موجود بحث نمیکردن، راجع به ذات الممکنات بحث نمی کردن، راجع به المعلوم من حیث و یتعلق بالبحث عن العقائد دینیه اصلا ذهنشون نبوده این چیزها، ولیکن اعتقادات دینی و مصادیق اینا محل بحث بوده. این یک شاهد. شاهد دوم این است که همون مطلب معروف، مطلب معروفی که همه رفقا می دانید و مرحوم علامه اینا بیشتر از همه چیز کرده، برجسته کرده، که تعالیم دین و احکام دین سه بخش است. تعالیم و احکام دین هر دینی از ادیان الهی از جمله دین اسلام سه بخشه. بخش اولش اعتقاداته، بخش دوم در واقع اخلاقیاته، بخش سوم هم مربوط به اعمال انسان از نظر احکام تکلیفی و وضعیه. سه بخش دیگه. خب علم فقه مربوط است به افعال المکلفین از نظر احکام تکلیفیه و وضعیه. علم اخلاق بحث میکند راجع به این افعال جوانهیه، یعنی همون خلقیات انسان ها، اخلاق اسلامی از اون رو بحث میکنه. خب میماند یک علم دیگری که اعتقادات باشه. ما دیگه وقتی میخوایم راجع به اسلام بحث میکنم، چیزی به نام الموجود به ما ها موجود که نداریم، که یا ذات الممکنات نا که نداریم، که اون چیزی که ما الان بریم سراغ اسلام این بخشهای معارف و تعالیم اسلام رو دستبندی کنیم میشه سه بخش: بخش اعتقادات، بخش اخلاقیات، بخش مربوط به اعمال. اون دوتا متولی داره، یعنی اون دو بخش متولیش علم الفقه و علم الاخلاق. خب علم الکلام میشود اعتقادات دیگه، چیز دیگری غیر از این نیست. بنابراین دوتا معید داره و این حرف حرف صحیحی است که ما بگوییم که موضوع علم کلام اعتقادات دینی است. این تا اینجا. حالا اگر اعتقادات دینی را ما قبول کردیم که به نظر حقیقی این قول صحیحی است به عنوان موضوع علم کلام، اون بحث منطقی مطرح میشه که هر وقت که موضوع متعدد شد جهت جامع میخواد، یک جهت اشتراکی میخواد که اینها رو به هم وصل کنه، در واقع نقطه تلاقی مسائل و موضوعات مسائل باشه. بحث‌های کلام اعتقادات خیلی گسترده است، راجع به خداشناسی هست، نبوت هست، امامت هست، معاد هست و ملحقات اینها. چه چیزی جامع است بین اینها که جهت وحدت به شمار بره؟ این مطلب را مرحوم خواجه نصیر نه در کتاب‌های اعتقادیش بلکه در کتاب منطقیش به یک مناسبتی آورده. ایشون در کتاب اساس الاقتباس، کتاب اساس الاقتباس بعد از کتاب منطق شفای بوعلی، از جامع ترین کتابهای منطقی است که در اسلام، جهان اسلام نوشتن. اساس الاقتباس فارسی البته، ولی خب کتاب خیلی جامع و مهم نیست. بعد از کتاب شفا، منطق و شفا که خیلی مفصله، این کتاب خیلی جامع است. اساس الاقتباس، من یه زمانی که اون قدیم ها را المنطق تدریس میکردن، همین فیضیه زیر همین گنبد، 20-30 سال قبل از این من منطق میگفتم. کجای منطق را میگفتم؟ اونجایی را که هیچ کس نمیگفت، چون در حوزه علمیه و مدارس شروع میکردن منطق را، تا صناعات خمس سال تمام میشد خدا حافظ پرونده منطق بسته میشد. خب ما دیدیم تازه داریم به منطق میرسیم، همه شاید که فاتحه منطق خوانده میشه، یعنی منطق تمام میشه دیگه. صناعات اساس و اول منطقه، بحث برهان و مغالطه و جدل و خطابه و امثال اینا. این بود که درس آزاد خودمون شروع کردیم و المنطق میگفتیم. من المنطق زیاد تدریس کردم، همه جای المنطق را. الان هم دو تا دفترچه شرح دارم، هم چاپ نشده، مفصل. اونجا من به یک نکته برخورد کردم، دیدم که این کتاب المنطق مرحوم آقای مظفر حداقل یکی از اون کتاب‌هایی که خیلی برایشون الهام بخش بوده از این اساس الاقتباس. و گفتم عجب خواجه نصیر این اسم رو مسمایی گذاشته، از اساس الاقتباس، یعنی این کتاب المنطق خیلی از این کتاب اساس الاقتباس مرحوم خواجه استفاده کرده. البته خب با اون هنری که جناب مظفر داشته اینا تبیین کرده. اونجا مرحوم آقای جناب خواجه نصیر همین بحثی که الان عرض کردم که موضوع اگر متعدد شد جهت جامع میخواد، مثالی ذکر کرده، گفته از جهت جامع یا درونیست و ذاتیست یا بیرونی و عارضی. خب و از جمله مثالی که آورده علم کلام است، گفته است مثل موضوع علم کلام که این مسائل متعدد موضوعش هست، اما جهت جامعش چی هست؟ مگه جهت جامعش انتصابها الى امر واحد. این تعبیر ایشون است در کتاب اساس الاقتباس. انتصابها الى امر نگفته، این امر واحد را ایشون توضیح نداده. صفحه 393 خواستید ببینید اونجا، یا بیرونی عرضی، یعنی یا ذاتیه یا عارضیه. حالا قبلا توضیح عرض کردم دیگه، ذاتی مثل اون چم متصل که جهت جامع است برای خط و سطح و حجم، اون میشه ذاتی. بیرونی و عارضی مثل غرض واحد برای علم طب، اگر موضوع اش را بدن انسان و اغذیه و ادویه قرار بدهیم، غرض غرض واحده، اون امر غیر ذاتیه. از جمله مثالی که آورده گفته برای علم کلام هم اینجوره، یعنی جهت جامعش ذاتی نیست، انتصاب الی مبدأ و امر واحده، اما نگفته این امر واحد چی هست. جناب علامه هلی صرفی، من بگم که الان وقت ما میگذرد، آقای نوری، جناب علامه شارح محترم معظم در الجوهر النظیر این کلام مرحوم محقق را توضیح داده، روشن‌تر کرده. ایشون گفته، از من این عبارتش رو یادداشت کردم، میگوید و کم موضوعات علم الکلام من حیث انتصابها الی مبدأ واحد هو الواجب تعالی. اون چیزی که مبهم بود در کلام خواجه که فرموده بود که انتصاب به امر واحد، نام نبرده بود چه هست، ایشون توضیح داده مراد اینه که همه اش بر دیگر واجب تعالی. درستم هست، درستم هست. من یه وقت عرض کردم که حتی مسائل جدید علم کلام، شما حالا هر چی میخواید مثال بزنید اینجا بنده در خدمت شما، حالا میخواید برید فکر کنید مسائل جدید هر چی مسئله هست، من همه را برمیگردونم به الله تعالی. یعنی شما یک فرعی از فروع اعتقادیه پیدا نمی کنید الا با این که با یک واسطه، دو واسطه، چند واسطه برمیگرده به الله تعالی، یعنی خداشناسی خداست، الواجب تعالی. حرف درستی است. پس اینم بیان مرحوم علامه در الجوهر النظیر صفحه 213. خب بیان مرحوم خواجه و علامه مشخص شد، گفتن که جهت جامع چه هست، انتصاب الی مبدأ واحد و هو الواجب تعالی، الله تعالی. دقت فرمودید. مرحوم آقای مطهری، ایشون هم که معتقد به همین نظریه هست دیگه، خوندم عبارتشون را، گفتن که موضوع علم کلام، علم کلام درباره عقاید اسلامی بحث میکنه. خب این بزرگوار، حالا اینا هم رجوع بفرمایید، گفته بله در منطق یه علمی بحثی داریم راجع به این که موضوع علم یا واحده یا کثیر، موضوع میخواد چی میخواد، اینا رو آورده، همون بحث منطقی را اینجا ایشون اشاره کرده. بعد فرموده است البته این که باید علم موضوع داشته باشد، موضوع واحد که در منطق و فلسفه گفتن، این ما کجاست؟ جاییست که این موضوع یک امر حقیقی است و در واقع یک واقعیت عینی خارجی هست و وحدت مسائل وحدت ذاتیه است. بله، هر جا وحدت مسائل علم وحدت ذاتیه باشد، حقیقیه باشد، یه موضوع واحدی میخواد. اما اگر وحدت مسائل علم اعتباری باشد، نه اینجا لزومی ندارد که ما یک موضوع واحدی داشته باشیم. و اینکه یه عده آمدن برای علم کلام خواستن یه موضوع واحدی درست کنن، میفهمد اینا تلاش هایی بوده است. نه، علم کلام مسائلش وحدت ذاتیه ندارد، وحدت اعتباریه دارد. از نظر ایشان اون وحدت اعتباریه چه هست؟ نه انتصاب الی مبدأ واحد، اون چه هست؟ غرض واحد. ایشان همون حرفی که در غرض گفتن اونجا در علم طب، ایشون اینجا آورده که میگه برای علم کلام وحدت مسائلش اینه که غرض واحده، غرض واحدش اینه که بالاخره میخواد عقاید اسلامی را توضیح بده، اثبات بکنه، دفاع بکنه. تمام مسائل علم کلام این غرض را تأمین میکنن. اینم بیان مرحوم آقای مطهری هست، کلیات علوم اسلامی صفحه 164 و 165. یه نکته دیگری هم یه لحظه‌ای بگم دیگه بحث رو تمام بکنم. ایشون یک نتیجه‌ای گرفته، حالا اینا روش دقت کنید، یک نتیجه‌ای از این بحث گرفته است. گفته است، با من هستید این کلمه رو بگم، کلمه مطهری است و کلمات مطهری کلمات دقیقه. آقای مطهری در بین معاصرین من ادق المعاصرین بوده است بعد از علامه. ایشان میفرماید که اگر وحدت مسائل وحدت حقیقیه شد، یستحیل که یک علمی مسائلش با علم دیگری تداخل کند، امکان نداره. یعنی یستحیل که علم ریاضی با علم فلسفه یه مسئله‌ای داشته باشه که تداخل در دو علم داشته باشه، این امکان نداره. اگر ذاتیه شد، تمایز اینا جوریه که تداخل المسائل نمیشه. اما اگر وحدت اعتباریه شد، یمکن که یک مسئله هم مال این علم باشد، هم مال اون علم باشد، هم مال علم دیگر، منتها به یه حیثن خاص. مثلا میفهمد این که میبینی علم کلام بعض مسائلش با فلسفه تداخل دارد، یک. بعض مسائلش با روانشناسی تداخل دارد، دو. بعضی مسائلش با علوم اجتماعی تداخل پیدا میکند. این به خاطر همینه که وحدت مسائل علم کلام اعتباریه است از اون وحدت ذاتیه که مثلا جنسی چیزی در کار باشه، نوع یا جنس باشه، این نیست. این استفاده را میشون از این بحث کرده، تمام. بس ما تا اینجا خلاصه این دیدگاه را تقویت کردیم. انشاءالله بقیه اقوال رو در جلسات بعدی بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.